بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنك الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پنجشنبه آخر ماه هست، روز عرضه اعمال ما بر وجود مقدس حضرت حجت ارواح الافدا خداوند متعال انشاءالله قلب ایشان را از اعمال ما راضی خوشنود بگرداند و ما را مشمول استغفار و دعای ایشان قرار بدهد. صلوات خط فرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مطمئنن امکان ادامه دادن جلسات به اون شکلی که شروع کردیم وجود نداره و جلسات قبل یک توضیحاتی محضر رفقا گفته شد در مورد اینکه عزیزان نسبت به علم منطق یک بینشی داشته باشن. امیر مؤمنان به کمیل فرمودن: یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفه. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون حرکت به یک معرفت متناسب با اون حرکت نیاز داری. این فرمایش کمتر از نیم سطر حضرت از اون جملاتی است که انسان رو به سجده وامی داره. راستش بخواید اگر سجده برای غیر خدا جایز بود، برای این کلام جا داشت انسان سجده بکنه. از عظمت این تعبیر یا کمیل، این یعنی ظرفیت جناب کمیل رو هم نشون میده که حضرت این گونه با او صحبت میکنه. کسی باورش بشه که این جمله 1400 سال قبل گفته شده. یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت محتاجن فیها الى معرفه. هر حرکتی معرفت متناسب خودش رو میخواد. ما خواستیم دوستان نسبت به این کلاس، نسبت به این کتاب، نسبت به این جلسه و مباحثی که میخواییم به هم نگه رفت و برگشت داشته باشن، یک شناختی داشته باشن که میخواییم چه کنیم، سر کی رو بتراشیم، سر چی رو بتراشیم. و بدون این نمیشه انسان دل بده و اگر به یک چیزی دل نداد، استعدادش هم در مسیر اون چیز شکوفا نمیشه و با کوچکترین مشکلی انسان قفل میکنه. خب وارد بحثای اصلی کتاب بخواییم بشیم و حول محور کتاب مباحث رو جلو ببریم، این میشه که منطق رو بیاریم در قالب یک تعریف رسمی. یعنی به همون بگن که منطق چیه؟ از فامیل پرسن شما دارید مثلا فلان ساعت چه کلاس دارید؟ میگه کلاس منطق. میگن اونجا چی کار میکنی؟ مثلا به یکی میگن آقا فرضاً ما کلاسی داریم، حالا من خیلی بلد نیستم این رشته های دانشگاهی که احیانا بعدشون هم غریبن، ناشنان، تازه احداث شدن. خب میشنوید یکی از فامیلتون تو این رشته داره دانشجویی. بله؟
ما اصلا پاتولوژی
به قولش. خب میگید پاتولوژی چیه؟ طبیعیش همینه دیگه، هر انسانی وقتی مواجه میشه نمیتونه برای خودش راضی باشد به ندانستن. آدمی زاده ندانستن رو برای خودش نمیتونه بپسند، دوست داره که بدان. شما به نادانترین نادانها بگویید نادان بدش میاد، بگید عالم خوشش میاد. حالا این دیشه در چه دارد بماند؟ این دیگه برمیگرده مباحث انسان شناسی،
حقیقت انسان، ذات انسان چیست که نمیتواند جهل رو تحمل بکنه. این یک امر اعتباری نیست که بگیم آقا مثلا علمو میخواد برای اینکه عزیز بشه. خب این درسته ولی همش نیست. علمو میخواد برای پول در آوردن، علمو میخواد برای اینکه جای استخدام بشه. این همش نیست. خب این حقیقتی دارد که در جای خودش حالا باید بحث بشه. اما در ما نحن فیه، ما علت این که داریم این علمو میخونیم به همون بگم یعنی این چیه دارید میخونیم واسه ما تعریفش بکنیم. تعریفش رو ما از خود دوستان میخواییم بپرسیم، از خود رفقا میخواییم بپرسیم که با توجه به اون شناخت پارساییتون، اون 13 جلسه یه 13 درسی که گفتی 13 درس کنی درسته، با توجه به اون 13 درس پارساییتون چی فهمیدی؟ داشت شما رو به کجا می برد؟ اون حرکت مومن حرکته درسته؟ اون حرکتی که پارسال شروع کردی این به کجا داشت می رسید؟ یا نه شما تو این سیل داشتید می رفتید اصلا کاری هم نداشتید به اینکه کجا دارید می رید؟ کدومش بوده؟
می‌خواستیم روش درست فکر کردن رو به دست بیاریم. بعد واسه روش درست فکر کردن باید ما معنی درست و غلط رو متوجه می‌شیم. یعنی چه چیزهایی غلط چه چیزهایی درست. مثلا همین داشته زن.
مثلا همین اسمم روش درست فکر کردن رو به وسیله اون الفاظ که الان الفاظ اگر ما اشتباه به کار ببریم در ذهن فرد مقابلی که داره اینو میشنوه یه سری خطاهای پیش میاد و همچنین که بتونیم یه چیز اثبات کنیم به روش صحیح مثلا انواع مثلا استدلالا رو میآورد و
سلم منطق بدهی که ما حضور بکنیم مجموع قوانین این هستی که خطای یعنی خطایی که در اندیشه رخ میده رو ما یاد بگیم چطوری از اون خطا مثلا جلوگیری کنیم یا دوچار با خطا نشیم مقالط استقام بعدش تا استفاده از الفاظ رو مثلا تشخیص بدیم یا مثلا تعریف و استدلال و اینا هم دیگه
فکرات چه ضرورتی آدم اندیشیدن درست بکنه؟
درست اندیگی.
حالا این اندیشیدن درست که دوستان دارن میگن حالا اونه دیگه آقا میگه شما دوان پرچه باید این اندیشیدن درست چه ضرورتی داره؟ نباشه چی میشه مگه؟ فهم؟
اندیشه اگه درست نباشه بعد رفتارش درست هم اتفاق نمیفته چون انسان که بخواد یک کاری رو انجام بده اول اون میله پیش میاد بعد اون رو اراده میکنه بعد اون اراده تبدیل به رفتار میشه و اگه این تلیه میانیه اشتباه باشه بکنم اون رفتاری که میخواد انجام بده اشتباه ما تلاش میکنیم و تندیشه رو درست کنیم. حالا این انسان مختاره که با وجود اینکه راه درست و اشتباه رو میدونه کدوم رفتار رو انتخاب کنه تا انجام.
پس برای اینکه آخرش اون رفتار درست به برسیم حرفای آقایون این شد تا این شد دیگه ما میخواییم به رفتار درست برسیم. رفتار درست از کانال سیستم محاسباتی درست میگذرد. آیا سیستم محاسباتی درست برای اینکه انسان به رفتار درست برسه کافیه؟ شما فهمید نیست درسته؟ یعنی ممکنه انسان درست فکر بکنه و بفهمه چی درسته چی درست نیست اما باز رفتار درست رو انتخاب نکنه. این بود؟ خب آقایون نظر بدن شما مقرد بسید چی بگید حالا مفهم دست بلند کرد
گذشت گذشت
حالا اگه بشه همینه
اصلا به نظرم همین کافیه یعنی سیستم محاسباتش درست باشه بعد راستن مثلا همین بدون علم منطق فکر میکنن که الان درست فکر میکنن یه سری حالا عواملی رو مد نظر میگیرن و نتیجه گیری میکنن بر اساس اون نتیجه گیریشون یه رفتاری هن یک رفتاری دارن این کاری انجام میدن خب شاید هم فکر بگن که آره من فکر کردم اون با توجه به این چیزی که اومده سیستم محاسباتی درست این غیر درست که آورده شده یعنی سهیم یعنی سیستم محاسباتیش سهیم چیده شده باشه سهیم فکر کرده باشه اگر واقعا سهیم چیده شده باشه اون معیارهای سهیم اون الگوهای سهیمی برای خودش معین کرده باشه توی قالب درستی باشه به نظرم همین کافیه براش که یک رفتار درست باشه
مثلا بعض وقتا هست که آدم فکرش درسته مثلا به قوله میگه نیت خیلی داره مثلا تو ذهنش واقعا یه چیز درستی هست سیستم محاسباتیش درست اما برای بیان اون فکرش یا مثلا برای عمل کردن به اون از طریق اشتباهی وارد میشه یا مثلا فکر صحیحش رو نمیتونه در قالب کلمات درست به مخاطبش برسه و مخاطبی که مثلا منطقی هست چون که منطقی تفکر میکنه لفظای من و منطقی مثلا گوش میده و محاسبه میکنه ممکنه دچار اشتباه بشه و فکرمو نتونه درست دریافت کنه اما اگر من همین فکر صحیح و درست هم بتونم در قالب کلمات به صورت درست ارائه بدم بعد رفتار درست هم از طرف مقابل میتونم داشته باشم
آدم فکر میکنه که داره درست فکر میکنه این یه مسئله مسئله دیگه در مورد ارزیابی و سنجش که ما ببینیم آیا این درست است یا نه یعنی یک معیاری داشته باشیم که صحیح و غلط بودن رو تشخیص بدیم بعد اینم که درست فکر کردن
این دو تا رو یک شده اول و دومش شما الان یک آره دیگه خب ما ارزیابی رو چرا میکنی؟ برای اینکه اگر فکر میکنه که درست فکر میکنه ولی اشتباه فکر میکنه اصلاح بشه پس این اول و دومش ما یکی شد دومی هم که ظاهرا میخواد بگید همین حرف ایشونه که برای اینکه برخلاف در مواجهه با دیگران خب درست منتقل بکنه و البته علاوه که درست منتقل میکنه از دیگران هم درست تلقی بکنه یعنی دیگران هم نتونن سیستم محاسباتیش خراب کنن فهم؟
به نظر بنده این سیستم محاسباتی هر چند هم درست باشه و روش فکر شده باشه لزوماً رفتار درست در بر نداره یعنی اون رفتار ما هر چند پشتش یا رو تفکر و فکر خوابیده باشه اما به شرایط و محیط و به همه اینا بستگی داره این لزوماً به این نیست که چون درست فکر کردی اون فکره تو عمل هم همون درست انجام میشه هیچ ایبوی را دیدن میشه
یکی از عوامل فکر و تفکر دیگه یکی از عوامل ممکن مثلا دل انسان باشه دل انسان تو رو بادار بدون یک درسته باید بادار تو کنه تو رو به این کار دیگه ایگرد
شما به نظرم همین نمیخواست بگید درسته؟ بحث گفتید اختیار داره منظور همین بود؟ درسته؟ خب؟
اما یه بارای
شدید یه لحظه
حالا توی نمانهای مختلف صدر اسلامی ها توی بومیت های دیگه علاوه بر که مثلا نیاز به فکر درست بود مثلا نیاز به وسیله نیاز به مقاومت بود که همین که از دلیل فهمون که این پرچم رو جز آنهایی که اهل وسیله با صرف هستن میتونن در واقع تمویلش کنن یعنی فقط به یک سیستم محاسباتی که حق این طرفه نیاز نبود علاوه بر اون به نوع بینش و در اون پایداری سادگی نیاز
به نظر من این هر شد اشتباه باشه چرا؟ چون اونهایی که اشتباه میکنن علمشون کافی نیست یعنی در واقع سواد علامه حسنزاده در مورد علم و سواد نشیده میفهمن که سواد اون چیزی که مثلا طرف خونده یاد داره و این اگر در جای درستش مفهمیم حتی میگن که حجابه ببره حجاب اکبر اما علم اون چیزی که طرف بهش یقین داره و در مقام عمل هم میاد اون علم یعنی اگه سیستم محاسبات و علم کافی باشه اصلا اونها در پی خود در معنی این گنجانده شده
استاد اگه بخوام این مثال جلو ببخش بحث دارم شما
ولی شما بگید یک دو سال برسن که تقریبا هست
جر بخوام مثال برای جریان بزنیم او بچه عمر جز افرادی بودن که قدیر بیعت کردن و علم داشتن و بودن اصلا علی بهترینه و بهترین ولی خب قبلشون و جایگاه مقامشون و ریاست طلبشون اجازه نداد که جریان ولایت بذاره همونجوری که پیامبر برنامه‌ریزی کرده اونجوری بوده
خب با اینجا جمع بندی میکنیم داری؟
دیگه برای امیرالمومنین دیگه سواد و علم نداره امیرالمومنین
نه دیگه برای اونا
طبق شرایط اصلافت کنار
نه 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 ایشون اونا نمیگه ایشون میگه اون طرفی که درست مسیح نرفته میگه مثلا کسی که حق امیرالمومنین رو خورده ایشون میگه که او علم ندارد ولی سواد داره. حالا میگیم یه توضیح در این مورد میدیم اونو از اون ورش دارم میگم. خب باش خیلی خوب تا اینجا از اونم محضر عزیزان به نظرتون ما برای این اندیشیدن که وقتی از اونجا شروع شد به سیستم نیاز داریم؟
فهم؟
به نظر بنده
آره.
برای این که اندیشیدن که شما به سیستم ما باید تصوری از سیستم داشته باشیم.
حالا اصلا همین نیازه یه نیاز نیست میگم تصوری میگم نمیخوام بگم برای سیستم چیه؟ چه سیستمی؟ خب میگم اصل وجود سیستم برای اندیشیدن درست لازمه یا نه؟
یک اصولی باید باشه که ما باید بدونیم مثلا چه کار باید بکنیم که اندیشیدن صحیح باشه. نمیشه محتوا مثلا طرف بگه من میخوام اینجوری بیاندیشم. حالا یعنی اصولی که مثلا منطقی رو در نظر گرفتن و قانونمند و دانشمند هستی که مرد میکنه به ما در اندیشیدن صحیح و نتیجه مرکبی به ما میده چیه مثلا؟
شما چی می‌خواستید بگید؟
خواستم بگم که آنچه که آدم هایی هست برای نظرم به سیستم نیاز داره که شاید نیاز باشه که بریزتش توی قاله بیمون فکرشونه که یه بگیم حالا فکر کنید که مثلا این کار درسته خود درسته این مشخص رو سنجاش با این معیارهایی بسنجتش که همون معیارها همون سیستم هم بگذاره به سیستم نیاز داره
فهم
ما چند تا چیز رو کنار هم بچینیم داریم چند تا چیز رو با هم به کار رو بریم یک موقع ما توی یه عملی فقط اگر که مثلا هیچ سیستمی نداشته باشیم چیزا فقط حالا دل خودمون رو مثلا مسئلت خودمون رو میسنجیم و کار رو انجام میدیم اما اگر یه سیستم داشته باشیم در کنار حالا دل خودمون رو به صدای مسئلتی که برای خودمون داریم میسنجیم اطرافیانمون رو میتونیم ببینیم و شرایط مثلا مدرسه رو میتونیم ببینیم شرایط شهر و جامعه رو میبینیم و بعد از اون با توجه به سیستمی که چیدیم شرایط مختلفی که توش میاریم بعد میتونیم تصمیم بگیریم که تصمیمی که میگیریم خیلی جامع‌تر و کامل‌تر و بهتر باشه.
سوالتون چیز بگم این که یه زمانی هست این سیستم چیز فطری مثلا ما مثلا میایم ما در این مبحثی فکر کنیم میدونیم یه خوبه یا بده مثلا اون بمنار اون سیستمی که در اون هست اما یه زمانی یه وکیلی میخواد بره از یه چیز دفاع بکنه و وقتی میخواد بره از اون مبحث دفاع بکنه اصلا افزوده های ذهنی که فطری درش بوده و سیستماتیک اون میرسیده یه چیز اضافه اول باشه مثلا باید بره یه قانون یاد بگیره و یه مبحثی آموخته بشه تا از اون بتونه مثلا این موکل خودش رو مثلا اونجا از اون مبحث رد کنه. توی از اوقات هست یه سیستم بطن جامعه هست یعنی همه میفهمن، همه میدونن یه بچه کوچیکم اگر حرف ما رو بفهمه به اون حصف اون پی میبره و صداقت رو اون ارزان موضوع رو وارد میکنه اما یه زمانی هست نه یه سیستمی نیازه تا ما خواهم به یه چیزی برسیم از من دو تا تفاوت داره این سیستم
آقا تشکر از دوستان رفقای مجازی شما میخواید فیض برسونید استفاده کنید بعد من میکروفون هاتون فعاله نمیدونم چه صدا نداریم چرا از شما بفرمایید فرمایید رنج بر چی شد یه های پریدی رنج ما فعال میکنیم خودشون خیلی فعال میکنن دارن باش تواضع میکنن چون سلام رحمان بحث منطق این علم همین علمی که بروتونه مورد انتقادهای بسیار جدید حالا بوده یعنی که این علم چیه به چه دردی میخوره اصلا خوبه بده جمعش کنید نخونید نباید بخونید یا نه میتونید بخونید ولی فایده نداره دارید وقت تلف میکنید بخونید خیلی حرفا گفته شد و هم این حرفایی که عرض میکنم تو جهان اسلام گفته شده و بسیار بسیار شدیدم تو قبل گفته شد. میدونید دیگه بعد از قرون وسطا و آغاز رنسانس یک فضای ایجاد شد در غرب که به شکل لجام گسیخته هرچی مربوط میشد به دوران کلیسا رو هی خواستن حذف بکنن، له بکنن، باش مبارزه بکنن. این یک اصالتی پیدا کرد، اینکه به هر حال ما هرچی اون موقع اون ده قرن کلیسا گفته اون رو باید درش کنیم. دیگه حالا خوب بود بد بود غربال بشه نبود، یک رفتار بسیار احمقانه، ولی در این حال هم از جهت اصول اجتماعی طبیعی، یعنی با توجه به اون جریانی که کلیسا رو انداخته بود، خب این باز خودم پیش اومد در غرب و متاسفانه خود غرب اگر بگیم در قرون وسطا در چاله بود با رنسانس به چاه افتاد، با خودش خیلی دیگرم به چاه کشید. باز خوردهاش هم اومد این افکار اونجا. خب یکی از همین مباحث بحثای همین نقد منطق، منطق ارسطویی رو فوق العاده نقد کردن، کتاب ها علیهش نوشتن. بعضی گفتن ارسطو مجرم و مقصر عقب ماندن مثلا ده قرنی یا بیست قرنی بشریت، چون علم منطق رو تدوین کرده، این خیانت رو بشریت کرده که بشریت رو ده ها قرن عقب نگه داشت. خیلی و افکار اونها اول وارد کشورهای مسلمان سنی نشین شد، از جهت خب نزدیکتر بودن، از جهت جغرافیایی اومد تا رسید به مصر و اینا، بعد هم وارد جهان شیعه شد، تو لبنان درگیر شدند و خب به این ورا خب کمی دیرتر رسیده طرفای ما، این افکار دیرتر رسیده، ولی خب زمینش هم بود، یعنی نقد منطق زمینش هم بود. احیانا بعضی از انتقادهایی هم که غربی ها کردن تمام انتقاد شرح جدیدی نگفتن، احیانا همون انتقادی رو گفتن که قبل از اونا بین مسلمین بعضی گفته بودن. منتقدین منطق بین مسلمین خب بیشتری محدثین بودند، محدثین یه برای موضع بدی داشتن. احیانا هم متکلمین هم اگر درست یادمونده باشه بعضی منتقد بوده بینشون، و خصوصا صوفیه اهل تصوف خیلی نقد داشتن اینا. به این شکل فقها هم ها کذا بر انتقاداتی رو داشتن، احیانا به کم و کیفش انتقاد داشتن، یعنی یه جوری معتقد بودن به قول امروزی ها متورم شده، یه جاهایش لازم نیست، یه جاهایش لازمه، البته هر حق خوبیه. این فضایی که بود، الان این بحثایی که شما با همدیگه کردید، رفت و برگشتی که با همدیگه داشتید، در حد چند قرن حرف زدید؟ این چیزایی که گفتید خیلی از مباحث رو، از اون لغزشگاه های فکری رو گفتید، جواب دادید و اصلاحش کردید، اون محل لغزشش رو اصلاح کردید که اینطوری باید حل بشه، اینطوری نگاه بکنید، دیگه این نقد این اشکال پیش نمیاد امثال زاره، و خیلی حرفای خوبی بود. قدر فکر کردن خودتون رو بدونید، فکر کردن خودتون رو بی‌ارزش ندونید. یکی از آفتهای خیلی بد همینه که شخص طلبه میاد طوری بارش میارن احیانا که تو نمیفهمی، تو باید اصبر کنی، تو حق نداری فکر بکنی، از سرش میزنن. و کما اینکه احیانا از اون برش یه آفتی وجود داره که اینم با حاضر رایج دیگه، اینکه طرف زود احساس میکنه خیلی خوب میفهمه، زود احساس میکنه عقل کله، فکر میکنه که به هر حال من الاولین و الاخرین، بله زمان نصفشو نیورده و زود صاحب نظر میشه، فتوا صادر میکنه در اون مختلف. این هم آفت مقابلش، این افراط و تفریطی که باید باش مبارزه بکنی، پس همه افراط و تفریط ها و اون معتدل بشید، فکر بکنید، فکر خودتون چیزی به ذهنتون رسید بنویسید، مکتوبش بکنید، احتیاطاً با مداد بنویسید که بعد خواستید پاک بکنید. آره دیگه بعد اطرافیانتون نفهمن چی ها نوشید، آبروتون نره، چون میکنه 10 سال بعد خودتون بخونید خندتون بگیره. ولی اب نداره، الان بنویسید که اون 10 سال بعد عمیق‌تر بتونید بنویسید، بهتر بتونید فکر کنید بنویسید. و بهتر از نوشتن هم من توصیه میکنم تایپ کنید، یه جایی ذخیره بکنید، توی فضای ابری. من مسائل مخصوصی یاد داشتید که برای حالا تو اینترنت هم ذخیره بکنید، نه افکارتون یه روزی وقت به دردتون میخوره. حالا خواستم هر دو کار رو بکنید، هم کاغذ هم تایپ کردم، این هم ببینم حالا مونده به وقتتون. یعنی بنویسید خوبه، خیلی اعتماد به حافظم نکنید. حالا این تجربه شخصی بود، به این پرانتز خواستم بهش بگم زیاد به حافظه اعتماد نکنید، که ما حافظه خوبی داشتیم، خیلی چیزا ننوشتیم و از دستمون رفتن، فراموش کرد. خب حالا شما چیا گفتی؟ این چیزی که دوستان گفتن رو بخوایم رو هم دیگه بگذاریم که حرفای خوبی هم بود، اگرچه یه مقداری از اون چیزی که من حالا یکی از گزینه‌ای که دنبالش بودم اینجا مقفول ما این بود که ما برای اینکه عملکرد خوبی داشته باشیم باید فکر خوبی داشته باشیم. فکر خوب در عمل درست اثر داره. البته اینطور نیست، دارم حرفای شما رو جمع‌بندی میکنم دیگه، حرفای شما هست. البته اینطور نیست که با فکر خوب حتما انسان رفتار خوبی بکنه. حالا سوال از اون بارم میشه مطرح کرد که میگه طرفای شما نبود، آیا گاهی اوقات میشود که با فکر غلط و بد عمل کرده درستی داشته باشه یا نه؟ خب اینش تو حرفاتون بررسی نشد. اما یه چیزی تو حرفای یکی از دوستان بود، یکی از دوستان یه چیزی گفتن، حالا من شما بودی که بود حالا یادم نیست، اونم این که گاهی اوقات اصلا بدون کانال فکر کردن انسان عمل درست رو انجام میده. یعنی فکر چه درست چه غلط اصلا نداره، ولی باز به عمل کرده درست میرسه. یک کانال هدایت درونی وجود داره. تو روایت هم یک شواهدی رو داری که فرمودن اگه یه جایی دیدید دلتون میلرزه، دلتون قرص نیست، اونجا بدونید که زلالت وارد نشید. و اینا تو روایت هم داریم. این اوناش اونی که حضرت آدم فرمودن وصیت کردن فرزندانشون که من موقعی که داشتم از اون شجره میخوردم دلم میلرزید، ولی معذالک خوردم و پشیمون شدم. داریم که دل انسان هیچ وقت به باطل آرام نمیگیرد. اما خب آیا چقدر میشه به این اعتماد کرد؟ این حجت شرعیه که مطمئنن نیست. با عنوان معید، معید خوبیه ها، یک هشدار منبه خوبیه، ولی حجت شرعی نیست. این ها چیزایی که شماها باید برو کار کنید. بعضی از این نکاتی که دارم عرض میکنم مباحث اصلا چکش نخورده حوزه است. بعضی فکر میکنن تو حوزه اصلا جای کار دیگه نمونده. یکی میگه خدا یا من چرا مثلا دیگه موندم بعد آقای خویی؟ دیگه آقای خویی اصلا جای کار نذاشته. من الان دیگه بعد آقای خویی به دنیا آمدم، تو حوزه وارد شدم، هیچ جای کار واسه ما نمونده. خیلی این ساده انگاریست، فاجعه است اینجور فکر کردن. نه، تا دلتون میخواد جای کار وجود داره، همیشه وجود داره. تازه ما از نیازمون خیلی هم عقبیم، حوزه از نیازهای جامعه و نظام تازه خیلی هم عقبه، باید بدوه تا تعمیل بکنه. خب حالا همین بحثانی که اشاره کردم، خب دوستان اشاره کردم به این که مجموعه حرفای دوستان این میشه که درست اندیشیدن در درست عمل کردن قطعا نقش داره. نقشش 100% نیست، هم جنبندی بکنیم نه از این طرف 100%ه که تا اندیشه درست نیاد رفتار درست نمیاد، من از اون طرف 100%ه که اگر اندیشه درست بیاد رفتار درست حتما میاد. اما این هست که اندیشه درست در رسیدن به رفتار درست مفیده. خب همین یه جمله پاسخ یکی از سنگین ترین شبهاتی که تو غرب تو بوق و کرنا کردم علیه منطقه رسول. خیلی عبده نگفتن البته حالا اونجا مقدر نیست که آقا جان شما میگید منطق برای اینکه آقا ما درست یک مسیر رو طی بکنیم، ما برای اینکه درست مسیر رو طی بکنیم به منطق نیاز داریم. آقا خیلی از اوقات منطق میخونیم و درست نمیاندیشیم. جوابش اینه که همین که یک چیزی در یک مسیری کمک میکنه مفیده، حالا که 100% نیست. شما با فقط بنزینی که نمیدونید حرکت بکنید، ولی دلیل نمیشه که بگید حالا چون فقط بنزین برای اینکه ما حرکت بکنیم لازم نیست پس من نرم سراغ بنزین. باید بری سراغ بنزین، کنارش باید بری سراغ فلان مشکل دیگه و فلان مشکل دیگه و فلان مشکل دیگه که مجموعا بتونی فقط این ماشین رو به مقصد ببری. یکی از گزینه‌ها خب اینجا ما کذا درست اندیشیدن یکی از گزینه هاست برای اینکه ما درست عمل بکنیم، پس کافیه برای اینکه مفید بشه. چون بحثه هم که دوست عزیزم و شیخان هم خدا رو بخشم به امام زمان نیست که اشاره کردن بحث علم و سواد اینا، این هم باز از همون بحثای معروف جنجالیه که خودتون تقریبا گفتید جواب دادید. الان شما این بحثا روشنه، الان واسه شما زود این بحثا جمع‌بندی میشه، اما هر کدوم از این بحثا خدا میدونه به خاطرش چقدر خون ریخته شده، چند نفر تکفیر شدن، چند نفر تبعید شدن، چند نفر در طول تاریخ برای فحش شده بیرا شنیدن. همین بحثی که اصلا علم خوبه، علم بده، علم حجابه، علم اصلا حجاب نیست، علم ما رو نزدیک میکنه به خدا، علم ما رو دور میکنه از خدا، این مباحث خدا میدونه چقدر به خاطرش تکفیر و تبعید و مثلا مشکلات حالا بر سر حوزه آمده و رفته. تا الان به حال یک جنبندی خود دوستان به حمدالله رشد فکری که پیش آمده الحمدالله دیگه پرش آخر زمان نزدیک میشیم، عقول آروم دارن رشد میکنن، افکار زلالتر میشن، به خصوص به برکت انقلاب خیلی از استعدادها شکوفا شده که قبل از انقلاب اینا له میشد. شماها همینطوری هستید، یعنی الان یه جنبندی کمایش خودشون با هم دیگه دارن میکنن که اینا فرق میکنه، نوع نگاهش فرق میکنه، منظور دقیقاً چیه. بله اگر ما به عنوان اون خاصیت خود نورانی علم بهش نگاه بکنیم، علم به معنای رسیدن به حقیقت بهش نگاه بکنیم، این همیشه ما رو نزدیک میکنه به حقیقت. چون رسیدن به حقیقت یعنی نزدیک شدن، اصلا باید نزدیک بشی یا باید میرسی. یعنی روشن اینطوری اگه به علم نگاه بکنی، این اصطلاح از علم اینو قطعا مقرب، این دیگه توش رفتار نادرست پشت سرش نمیاد اگر این علم حاصل بشه. همون العلم نور یقصف الله فی قلب من یشاء یرید من عباده ان یهدیه که تو روایت اون عنوان بصری داریم، حالا یا نزدیک به این بود عبارت، حالا یا خودش نزدیک بود عبارت خوندم. خب اون یه اصطلاح در علمشه که قطعا پشت سرش رفتار درست میاد، اما اون یکی اصطلاح در علم که به معنای علم ذهنی است، اون علم ذهنی
بلا هم سواد،
یه به دیگر سواد، اون خوبه فرمایشی داری نسبت به عرایض من یه مقدار بیرون برید.
نه
اما اون اصطلاح سوادی که حالا شما گفتی یا علم به اون معنا بگیم، اون حیثیتاش فرق میکنه، شما رو نزدیک یک چیزی میبره اما در این حال شما رو اون نمیرسونه. مثل یک پردهی که بین شما و یک چیزی هست که این پرده شما رو متوجه میکنه، مثل که شما در آینه، چون اصلا مثلا فرض کنید هیچ وقت عمرتون دلفین ندیدی، برای اولین بار در آینه به شما دلفین رو نشون میدن یا عکس شما مثال زاره، به یک اعتبار الان شما به دلفین بگو نزدیک شدید، شناخت پیدا کردید، اولین بار دارید میبینید، اصلا نمیدونستید چیه، الان من دیدم. اما به یک اعتبار این اصلا دلفین نیست، این اصلا دلفین نیست، اینی که الان من دارم میبینم یه سنگ بخوره به این شیشه دلفین تیکه تیکه میشه، دلفینی وجود نداره، در حالی که اون دلفین واقعی الان داره زندگیشو میکنه، ادامه میده تو زندگیش و حیاتش به این سنگ اصلا گره هم نخورد. این سنگ هیچ تأثیری در حیات دلفین بیرونی نداشت، اما دلفین داخل آینه از پاشید، فانی شد. خب این دو تا حیثیت دار. کاری که این کتاب و درس و بحث و علم منطق دارن برای ما میکنن از سنخ سواده، از سنخ سواده، یعنی یک حجاب ظلمانیست برای ما. ما رو نسبت به حقیقت، نسبت به حقیقت به یک اعتباری نزدیک میکنه، به یک اعتباری دور میکنه. این الان باید مدیریتش کرد. شما در مورد اون آینه ای که توش تصویر دلفین بود چیکار میکردید؟ شما مدیریت میکردید، میگفتید که فلانی ببین حواست باشه، دلفین همینه، اینی که داری میبینی دلفینه، اما بهتون تصویر دلفینه ها خودش نیست. خب اینطوری مدیریت میکنید اون شخص جاهلی که برای اولین بار این تصویر رو میبینه که او دیگه گمراه نشه، بتواند از این آینه استفاده درست بکنه، هم به حقیقت نزدیک بشه و هم در اون آینه محدود نشه، اونجا گیرپاچ نکنه، تو باطلاق آینه فرو نره. شما این درس و بحث رو الان باید خیلی خوب بخونید، با دقت بخونید، مثل کسی که تو آینه با دقت نگاه کرد، حواسش رو جمع کرد، حرکت‌ها رو خوب دید. خب هر چی بیشتر دقت بکنه بهتر دلفین میشناسه. هنوز که سنگ نخورده به این آینه، هنوز سنگ به این آینه نخورده، پس باید خوب دقت بکنه، خوب دقت بکنه، خوب بخونید، خوب بحث بکنید. این علم مصطلح، این مکتوبات، این چیزی که مدونه، اینو باید استفاده کنید، قدرشو بدونید، خیلی خوب. اما مدیریت بکنید که در این اصطلاحات اینا محدود نشید. فکر نکنید اگر مثلا من در فرض خوب خوندم به حقیقت رسیدم، نه، این حقیقت رو از دور به شما نشان داد. علوم عقلی، حتی کلامی که میکنید، همه این علومی که اون درس، همه درس و بحثاتون، همه درس و بحثاتون، اینا شما رو به حقیقت نمیرسونن، اما حقیقت رو به شما نشون میدن در حد یک ارائه دهنده از دو با ارزش. اما اگر در اونا گیر کردید، فکر کردید همش همینه، اونجا دیگه از دست میره، محدود میشه. خب وقت ما های 5 دقیقه هم داریم. با این اوصاف و با این توضیحات، یه نکته مون، اونم مسئله آخر بحث ما سیستم. حالا ما سیستم میخوام، سیستم نمیخوام. خب همه ما بالفطره میدونیم، از حرفای شما هم باز یه نکته که باز خود توش را اونم یادم رفت بگم، اونم این که گاهی اوقات برای اندیشیدن درست شما چندین استدلال رو هم میاد تا آخرش به یک جنبندی برسید. این هم تو حرفاتون بود، بعضی از دوستانی اشاره کردن، گفتم ما گاهی اوقات فکر درستی داریم ولی آخرش تطبیقمون اشتباهه. خب اون تطبیق هم یکی از مراحلی که باید طی بکنید. یعنی گاهی اوقات شما باید چند تا استدلال و کار رو بکنید، رو هم دیگه بریزید، جمع بشه که آخر یک نتیجه برسید. اول مثلا باید بدونید که این چیه، میگید ماژیک. خب بعد این نتیجه باید بگید که با این ماژیک چی کار میکنم، بعد بدونید که مثلا مینویسم، بعد برای اینکه بهتر بنویسن باید چی کار کرد، اگر اشتباه بنویسی بعد باید چی کار بکنید. چندین چند گزار دست هم میده، آخرش شما میتونید با این ماژیک یک جمله مفید درست، یک کلاس تحویل بدید. برای اینکه تو کلاس تحویل بدید 10 تا مؤلفه رو باید یاد بگیرید و این برسید. یکی از اشتباهاتی که در برخورد با منطق شده، فکر کردن منطق مثل اینکه مثلا از اون چوب حضرت جادوگرا نشون میدن دقیقا تو کارتون ها، چوبشو میزنه به یه چیزی مثلا تبدیل میشه به یه دونه ماشین. فکر کردم منطقشون به هر چی بزنن باید فکر درست، یک جامعه درست در بیاد. آقا شما جامعه رو بخواید ایدئال سعادت مند بکنید، توش منطق و فلسفه رو ترویج بکنید، جامعه میشه باید ایدئال، مشکلات بشریت حل میشه، اگه توش گلو بل کنید. خب بعضی خواستن اینطوری باش مواجه بشن، نشده. بعدم نتیجه گرفتن که این غلط بوده، این اشتباه بود، این مسیر غلطیه. اینه که دارم میگم همش تجربه چند قرن بشریت ها، تا تک تک اینا رو اگه دوستان خواستن این شبهات این مباحث رو سیر تاریخش رو مطالعه بکنن، ببینن که بعضی از اینا برمیگرده احیانا به یونان باستان یا به مقدونیه اسکندریه که حالا چی بوده، از اونجا میاد تا داخل امت اسلامی چیا گذشته، چه حرف اومده و رد شده در چند قرن و اینا، بعد اینا ها که از دست به دست هم داد تو اروپا چیا گفته شده و برای اینا. حالا ما در از چند دقیقه محضر دوستان داریم یا گفتیم و جمع بندی کردیم، چون شماها رشد کردید زود مطلب رو گرفتید و باهاتون دارید میفهمید چی به چیه، ولی تک تک اینا کلی حرفش بوده. آیا با صرف منطق و اینا میشه سعادت من کرد بشر رو؟ خب خیلی در موردش کتاب نوشتن، نظریه دادن، رد کردن، اثبات کردن. این جوابش اینه که نه، یک سری عوامل دست به دست هم باید بده تا شما برسید به یک سیستم محاسباتی مجموعیش از تکرار و اندیشه. احیانا یه جایی با تجربت اصلا با استدلال نیست، خود این یه جمله خدا میدونه چقدر اون انسانس به هر حال بلا سر بشریت برده. همه بحث دعوا سر این بوده دیگه، آقا گفتن 10 قرن شما با استدلال خواستید علوم رو ارزیابی بکنید، اشتباه کردید. آقا کلن استدلال رو حذف بکنید، فقط تجربه. چند قرن هم بشر رو با این مشغول کرد، بعد چندین قرن آخرش اندیشمندان اسلامی و خودش و غربیان براشون دیگه چی رسیدن که آقا نه، از استدلال جای خودش، تجربه جای خودش. سر این چه اوضاعی شده از قرن 16 تا مثلا دو قرن 19 همین چه اوضاعی بود در همین دو کلمه، در حالی که حالا احیانا بعد از این حرفا رو قرنها قبل تو جامعه اسلامی مثلا بو علی سینا جواب داده بودا، بو علی سینا گفت بود آقا اینا هر کدوم جایگاه خودشون رو دارن، حد مرز هر کدوم اینا اینه، مشخص کرده بود. حالا متاسفانه خب بعد دیگه تقریبا همه حرفا رو گفتیم از بیانات شما دوستان، دو صفحه رو ما الان خوندیم. ما از خود حرفای شما ما واسه که با هم دیگه گفتید و هم دیگه رد اثبات کردی الان اون دو صفحه رو خوندیم.
خوندن تو کلاس می‌خونید؟
چرا؟
خب متن یه جلو می‌گیم.
بله. ان شاء الله عزیزان واسه اینکه مباحثه‌شون به هر حال حالا پربار باشه، تو مباحثه خود متن رو هم کار کنم، چون اینجوری از محتوای کلاس ما مباحثه خواهد شد. متن رو هم خود رفقا کار بکنن و فقط محتوای کلاس بحث نکنن.
مثلا
یکم مضمون می‌خونید،
بعد توضیح
بدید،
یکم
مضمون
توضیح بدید، به
نظرتون چه بود؟ حالا به جاش من این دفعه یه عمر کاشکار کردم، ولی خب همیشه اینطوری نبوده. حالا مونده گاهی اوقات بعضی از
یکم بیشتر کاشکار کنیم.
خب مونده به اینکه احیانا ظرفیت‌ها فرق می‌کنه، بعضی از علوم اصلا اینطوری نمیشه، یعنی باید با کتاب کار کنیم. پس تو نحو بعید می‌دونم بشه خیلی اینطوری که ما الان کار کردیم کار کرد، ولی دیگه منطق یه چیز کاملا فکری و فطری و ذوق خود انسانه. الان هم به نظر شما ضرر نکردید، الان با این روش ما جلو اومدیم هیچ ضرری نکردید. میگید یه چند ثانیه ناشا شدید فکر بکنید، هم دیگه رو رد بکنید، به جایتون برخورد.
آره، ولی خب مثلا ما هم دیگه رو نه یه برنامه خود ما بعد هم دیگه مثلا نفس کردیم، اما حالا نفهمید که مثلا هر
چیزی ما درست بود یا هر درست. جنبندی نهایی رو به نظرم ما الان کردیم. حالا شما تو مباحثت رو هر وقت
گفتید مثلا بعضی اینا،
خب به خاطر اینکه همه حرفایی که گفته شد درست بود اما ناظر به یک گوشه از حقیقت بود. دوستان حرفایی که گفتن غلط نگفتن، ولی هر کدوم یک گوشه از ماجرا رو دیدند و گفتم. حالا وقت نیست، اگر نه تعریف میکردم ماجرای فیلی که از هندوستان آورده بودم مولدی تو مسند میگه شنیدید؟ آره، یکی گفت فیل شبیه نابدانه، یکی گفت شبیه اعظم که ستون، یکی گفت شبیه نمیدونم تخته، همم راست میگفتم، ولی هر کدوم یک گوشه از فیل رو دست داده بودن همونو میگفتن. شما همه تون داشتی برای فیل درست میگفتی، ولی برای یک گوشه ایش رو میگفتی. ما کنار هم چیدیم، گفتیم این هست تو این جایگاهه، ثبات یعنی این، علم یعنی این، این ثبات چقدر خوبه، علم چقدر خوبه، تجربه چقدر خوبه، سیستم باید باشه، همه عوامل باید باشن تا به اون نتیجه نهایی برسه. به نظر من هیچ تو جنبندی الان تو جلسه بود، اگر دوستان تمرکز داشتن تو کلاس و متوجه میشدن که این چیزی که ما گفتیم جمع‌بندی بود. الان شما با یک جمع‌بندی کامل مواجهید، دستتون حتما اگر که تو کلاس نباشی احیانا دیگه مشغول ذکر اینا باشی نه نه شاید
راحت
اینا هر اینو والا قبول دارم باشه رو سعی می‌کنیم بنویسیم
با متن
تطبیقی بریم جلوتر. نه من بحثو با هم کار خواهم کرد، یعنی جلسه بعد متن رو رها نمی‌کنم. فکر نکنید حالا متن حواله می‌کنم میگم آبیدیت مباحثه متن در بدید فردا برم بحث بعدی. نه متن باهاتون کار می‌کنیم اینا نترس. ولی باز برای اینکه کارمون سبک‌تر بشه خود شما تو مباحثه امروزتون علاوه بر محتوا متن رو هم روش کار بکنید. حالا بکنم.